الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحسة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صلى ولا تغصب. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما والنهي بالآخر، فهل يكفي لتغير العنوانين في إمكان بس در اجتماع أمر نهي؟ آیا در یه عملی که به حسب ظاهر یه عمل گفته می شود، آیا میشه هم امر تعلق بگیرد هم نهی؟ گفتیم دو حالت دارد. حالت اول اینه که امر و نهی به یک عنوان به یه عمل تعلق بگیرد، به عنوان نماز، نمازی در حمام به عنوانی که نماز حرام باشد و به عنوانی که نماز واجب باشد. آیا این جایزه؟ یعنی گفتیم که جای شک نیست که جایز نیست، یعنی امکان ندارد نمازی در حمام هم واجب باشد و هم حرام، این امکان ندارد، این قائل به امتناع میشه. در حالی که متعلق امر هم همون یک نام تحت یه نام، متعلق نهی هم همون عنوانه، این جایز نیست. حالا این جایز نشد پس قائل به امتناع میشه. قائل به امتناع که شدیم در نمازی در حمام یک شه، یا واجب حرمت ندارد یا حرمت واجب ندارد، اون وقت داخل تعارض میشه. مثلا اگر دو تا روایت داشت، یکی بود که نماز واجبه، یکی هم که نماز در حمام حرامه، ما اون امری که گفته نماز واجبه او رو استثناء میذاریم الا در حمام، یعنی در حمام نماز صحیح نیست و حرام. اما اگر حالت ثانیه اینه که نه، عنوان دو تایه، روی دو عنوان رفته، از نگاه عنوان اصلا هر دو تا جمع نشده، به عنوان نماز واجبه و به عنوان غصب حرامه، اگر کسی در خانه غصبی نماز بخونه، اینجا درسته یه عمل هم واجب شده هم حرام، ولیکن یه عمل تحت دو تا عنوان، تحت دو تا اسم واجب و حرام شده. آیا این کافیه در اینکه رفع بشه استحاله اجتماع امر نه، یا نه اینم کافی نیست؟ اونایی که میگن این کافیه، در حقیقت معنایش اینه، میگه اینجا این تعدد عنوان کافیه، ولی در حقیقت اجتماع ضدین فی شیء واحد نشده، برای اینکه وجوب روی عنوان نماز رفته، غصب حرمت هم روی عنوان غصب رفته. خوب غصب غیر از نماز عنوانن، از این جهت کجا در یه عنوان که هر دو تا جمع نشده؟ اونایی که میگن جایز، از این جهت میگن تعدد عنوان مجدیه، کافیه در رفع استحاله اجتماع ضده. یه عده هم میگن که نه، این صورت هم جایز نیست، امکان نداره. چرا؟ برای اینکه درست عنوانش دو چیزه، ولیکن معنون شیء واحده و وجوب و حرمت هم که در واقع روی معنون میره، نه روی عنوانی خوش، عنوانی به ما هو عنوان که اثری ندارد. بله، اونی که روی امر و نهی تعلق گرفته دارای مصلحت و مفسده، اون معنون، اون عملی خارجیه. فرض ما اینه که عمل خارجی هم که یه عمله، سر به زمین گذاشتن، این زمین به زمین گذاشتن هم سجده گفته میشه و هم غصب گفته میشه، ولو اسمش دوتایه، ولیکن عمل شیء واحده. نشستنی در زمین غصبی هم عنوان کون نمازه و هم کون غصبی، خب این یک نشستن هم واجب باشه هم حرام، این میشه اجتماع ضدین فی شیء واحد. پس در این صورت هم ما قائلیم بر این که امر و نهی در یک عمل ولو تحت دو عنوان جمع نمیشه. وقتی جمع نشد نمازی در خانه غصبی هم همون کارو میشه. میگیم یه روایت دارد که صلو، نماز ظهر واجب، یا مطلقه چی در هر جا که باشه. یه روایت هم دارد که لا تقصد، غصب نکن، چی در حال نماز و چی در غیر حال نماز. این آقا اگر نماز خوان در خانه غصبی، اون وقت این ماده اجتماع بین لا صلی و لا تقصد، در ماده اجتماع هر دو تا قابل جمع نیست، تعارض میکنن، تعارض کرد رجوع میکنن به قواعد باب تعارض، رجوع کردیم با قواعد باب تعارض، معنیش اینه یا دست از صله برمیداریم، میگیم اینجا غصب حرامه و این نماز واجب نیست، نماز باید در جای دیگه بخونه، اون نمازی که واجبه اون این نماز نیست، اون نمازایی است که در مکان مباح است. یا اینکه اگر نماز قوی تر بود اهمیتش، طوری است که آقا در جای زندانه و اونم غصبیه، قدرت بیرون شدن ندارد، اینجا میگیم این نماز واجبه ولیکن حرمت نداره. الان کلن وقت قائل به امتناع شده باید یکی را برداریم بگم یکیش اینجا وجود نداره. اما اگر قائل به جواز شدیم، گفتیم این نماز در خانه قصبی هم واجبه به عنوانی که مصداقی نماز و هم حرامه به عنوانی که مصداقی قصبی. آقا اگر نماز در خانه قصبی خوان، نماز زور از گردن ساقط میشه و در عین حال یه گناه هم میکنه. اگر قائل به جواز شدیم، که محققین قائل به جواز نیستن در این صورت، چون تعدد عنوان میگه کافی نیست. الحالت الثانیه، حالت دوم، ان لا يكون النهي المتعلق بالحسه، اون نهی که تعلق گرفته به یک حسه، لم يكن، لا يكون متعلقا بها، متعلق به خود اون حسه، به نفس عنوان الذي تعلق به الامر، به همون عنوانی که امر بهش تعلق گرفته، نهی به اون عنوان تعلق نگرفته، بلکه نهی به یک نام دیگه تعلق گرفته. گفته لا تغصب، نگفته لا تصلی، گفته لا تغصب. و هو اون عنوانی که امر بهش تعلق گرفته بود عنوان نمازیته، اون عنوانی که نهی بهش تعلق گرفته از یک حسه که نهی کرده، اون حسه تحت عنوان غصب بودن حرامه، نه تحت عنوان نماز بودن. به خلاف نمازی در حمام، که نماز در حمام به عنوان نماز بودن حرام بود، نه به عنوان غصب بودن. و هو السلاف المثال، بلکه نهی تعلق به عنوان آخر، به یه عنوان دیگر تعلق گرفته که غصب باشه، کما فی سله ولا تغصب. خب در سله ولا تغصب چی جوری؟ آقا ماده اجتماعی هر دوتا در اونجا است که فاذا صلا فی مکان مقصود، اون عملی رو که در مکان مقصود انجام داده، اون عمل میگیم واجبه تحت عنوان نماز بودن، و در عین حال همون عمل حرام هم هست تحت عنوان غصب بودن. خب به حسب ظاهر که نگاه کنیم، میگیم خب اینجا اجتماع زیدن شیء واحد که نشده. اونی که همه علما قبول دارن اینه که اجتماع زیدن شیء واحد محاله. ما میگیم نه، اینجا که نشده تا محال بوده، برای اینکه وجوب رفته روی نماز و حرمت هم رفته روی غصب، اون دو چیزه، یک چیز که نیست، دو عنوانه، دو مفهومه، دو معنایه. فاذا صلى في مكان مقصود کان ما وقع منه، می بوده باشد اون عملی که واقع شده از این آقا، اون عملم در خانه قصبی. خب دیگر هاش که نهی نداره ها، در خانه قصبی قرائت بخونی، قرائت که تصرفی در زمین غیر نیست، قرائت خواندن یا فرض فرمان که بقیه از خود، اون جزء نمازی که با قصب برخورد میکند، اونی که سر به زمین بگذاره، یا بودنی در این خانه، همون تصرفی در زمینی غیر میشه. اون تصرف، اون کونی در خانه قصبی، اونی که کان ما وقع منه، اون عملی که از این آقا صادر شده، سر بالای زمینی مردم گذاشته، این سر گذاشتن به اعتباری که سجده، سجده از اجزای نمازه دیگه، به اعتباری که نمازه، این مصداق اندلل واجب، مصداق واجبه، یعنی این سر به زمین گذاشتنش واجب، و همون سر به زمین گذاشتن و به اعتباری غصبن، به خاطری که تصرف در زمینی مردم میشه، این به این لحاظ حرام باشد. ای ان له عنوانین، این آقایی که سر به زمین گذاشته، این سر به زمین گذاشتنش دو تا اسم داره، نام این عمل دو تایه، یکیش سجده گفته میشه، یکی دیگرش هم غصب گفته میشود. و الامر متعلق به احد العنوانین و النهی متعلق بالآخر، فهل یکفی، آیا ای کفایت میکند تغایر العنوانین فی امکان التوفیق، کفایت میکند اینکه عنوان و اسم دوتایه، ولو عمل یکیه ولی عنوان دوتایه، در اینکه ممکنه توفیق پیدا بشد بین الامر بالصلاة و النهی عن الغصب، توفیق پیدا بشه یعنی جمع بشه، جمع بشه به چه معنا؟ به معنا و تصادقهما، هر دو تا صدق کنن بر صلاة در مقصود، اگر نماز در خانه قصبی خوان هر دو تا صدق کنه. صدق کردن واجب به این معنایه که این نمازی که خوانده این نمازی صحیحه، واجب از گردنش ساقط شده، پس معلومه همین واجب بوده، و از این طرف هم خب چون تصرفی در زمینه غیر شده، یک گناهی هم کرده. آیا این امکان دارد یا امکان نداره؟ بعد از فراغی اینکه کل علما قبول دارن که اجتماع ضدین فی شیء واحد محاله، بحث در اینه که اینجا این نمازی در خانه قصبی آیا شیء واحد گفته میشه یا شیئین؟ اگر گفتیم شیء واحده محاله، اجتماعی امرونه در شیء واحد محاله. اگر گفتیم نه چون نامش دوتایه، این دوتا بودن نام کافیه، اون وقت میگیم این در حقیقت دو شیء، دو شیء اگر بود اجتماعی امرونه اشکالی نه، این در حقیقت اجتماع نیست، امر به یک چیز تعلق گرفته، نهی هم به چیز دیگه. فقط یقال هر دو طرف قابل توجیهه. فقط یقال گاهی گفته میشه به ان ذالک یکفی، همین مقدار که نامش دو تایه کافیه که هم امر تعلق بگیره بهش و هم نه. چرا آقا؟ لان الاحکام تتعلق بالعناوین، احکام تعلق میگیرد به عنوان، به عنوان نماز واجبه نه به عنوان قصد. به عنوان قصد که واجب نیست، به عنوان نماز واجبه. و از اون طرف هم قصد هم که به حرام هم که هست، به عنوان قصد حرامه نه به عنوان نماز. پس در جای در مقام عنوان، عنوانشون دو تا اگر بود اجتماع زدن فی شیئین شده، نه اجتماع زدن فی شیئین واحد. لا بالاشیاء الخارجی مباشره، نه به اون عمل خارجی که سر به زمین میگذاره مباشرتا وجوب حرمت که به او تعلق نگرفته. خب وقتی به عنوان تعلق گرفته، ما ببینیم به حسب عنوان یکیه یا دوتا. میخواد جای شک نیست که به حسب عنوان دوتایه. و به حسب العناوین یکون متعلق الامر مغایرا لمتعلق النهی، متعلق امر مغایر با متعلق نهی. برای اینکه متعلق امر عنوان نماز بودنه، متعلق نهی عنوان قصد بودن. و اما شیء الخارجی، اون سر به زمین گذاشتنی که تصادق علیه العنوانان، هر دو عنوان در او صدق میکنه، یعنی اون یک عمل هم نماز گفته میشه و هم قصد. فهو و این کان واحدا، اون عمل درسته یکی، همون یه بار سر به زمین گذاشت، هفت موضع را به زمین گذاشت، با همین گذاشتن هم سجده محقق شد و هم قصد محقق شد. فهو و این کان واحدا، ولیکن خب او معنون واحده، ولیکن وجوب حرمت که به معنون تعلق نگرفته، وجوب حرمت روی عنوان آمده و متوقف شده به همون عنوان، دیگه سرایت به معنون نکرده. لا تتعلقو بجوش دوام، ولیکن الاحکام لا تتعلق بالمعنون مباشرتن. خب وقتی اینجور بود، این دیگه جایزه، اجتماع امر و نهی جایزه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نیست، فی شیئین، فلا محذوره فی اجتماع الامر و نهی علیه بر اون عمل واحد، ولیکن به توسط عنوانه، چون عنوانش دوتایه پس امر و نهی درش جمع بشه اشکالی نداره. یعنی این اجتماع امران اینجا دیگه اجتماع زدن فی شیء واحد گفته نمیشه، بل هناک من یذهب، بلکه بالاتر از این، تا هنوز ما اینو میگفتیم که معنون شیء واحده ولیکن عنوانش دوتایه. بعضی ها آمدن از اینم گروتر دارن، گفتن این تعدد عنوان کشف میکند که در حقیقت معنون هم دوتایه، منتها ما حس نمیکنیم، برای که این آقا دست سر گذاشت به سجده، هم یه عمل ازش انجام شده، در به نظر ما یک عمله، ولیکن چون همین سر به زمین گذاشتن عنوانش دوتایه، ای کشف میکنه که اینجا دوتا عمل انجام گرفت، منتها ما حس نمی کنیم. بلکه بالاتر، هناک در اینجا کسی است که یذهب الى ان تعدد العنوان، تعدد عنوان یکشف ان تعدد شیء الخارجی، ای کشف میکنه در تعدد شیء خارجی. یعنی اینجا نه تنها اسم دوتایه بلکه مسما هم دوتایه، این سر به زمین گذاشتن دوتا عمله در حقیقت، یک عملش اسمش نمازه، یه عمل دیگر اسمش غصبه، دوتا عمل انجام شده ایزن. ولی خب این خیلی افراطیه، این جایی حرفی گفته که یکذبه الوجدان، وجدانن ما میبینیم که دو عمل انجام نشده. فکما ان الغصب غیر الصلاه عنوانا، همون طوری که غصب غیر از نمازه به حسب عنوان و به حسب نام، نام این نمازه، نام اونم غصب، کذالک غیره غیرها مصداقا، همین غصب غیر از نماز مصداقا، یعنی در عمل خارجی، اون عمل خارجی که نمازه او غیر از اون عمل خارجی است که اسمش غصب. و این کار خب اگر اون دو تایه، پس ما رو نشان بده آقا، این آقایی که سر به زمین گذاشت چیکار کرد آقا؟ میگه دو عمل انجام، کو اون دو تا عمل؟ میگه و این کان المصداقان متشابکین، اون عملی که نامش نمازه با اون عملی که نامش غصبه، هر دو تا به حد با هم مخلوط شده، متشابکینه و هم چسبیده، و لذا چشم ما دو تا عمل نمیبیند. و این کان المصداقان متشابکین و غیر متمیزین خارجان، ولیکن در خارج قابل تمیز نیست، ما خیال میکنیم یه عمله و الا در واقع دو عمله. یا عمل اسمش سجده، یا عمل دیگرم که انجام داده این آقا اسمش غصبه. منتها این دو تا عمل به نظر ما یکی دیده میشه، اما اگر تلسکوپ یا میکروسکوپ را به چشم بزنیم ببینیم که چیه، میبینیم که دو تا عمل منتها با هم متشابک و چسبیده. فیکون الجواز اوضح، اگر اینه گفتیم که بالاتر از تعدد عنوان حتی معنون اینجا دوتایه، اون وقت جواز اجتماع امر نهی واضح میشه دیگه. اینجا نه در عنوان در شیء واحد جمع شده امر نهی و نه در معنون، هیچ در هیچ کدوم جمع نشه. لو صح هذا لا و منتها، اگر این حرف ما بپذیریم که ما قطعا نمیپذیریم، ما وجدانا میبینیم که معنون شیء واحد، آقا هفت موضع را به زمین گذاشت، به مجردی همین گذاشتن بر زمین، هم تصرف در عرض همین گذاشتنش و هم سجده همین گذاشتنش، ای از این طرف. لکن از اون طرف یه عده‌ای گفتن که آقا این اجتماع امر و نهی ولو عنوان دوتا باشد بازم در یه عمل امکان جمع ندارد، محاله. اجتماع امر و نهی محاله، نه اجتماع امر و نهی جایزه بلکه اجتماع امر و نهی محاله. چرا؟ ولو عنوان دوتا، ولکن امر روی عنوان که نرفته، این به حسب سیاقه به حسب قانونگذاری گفته سلو وجوب رفته روی عنوان نماز، ولیکن شاره که عنوانی خوش رو که نمیخواد، شاره از ما اونی که واقعا نمازه اونو میخواد. اون که واقعا نمازه چی آقا؟ نام نماز واقعا نمازه یا عملی خارجی واقعا نمازه؟ گیر کرده آقا مصداق عمل چی نمازه واقعیه، اونی ما میتونیم عنوانی نمازه که ما نمیتونیم ایجاد کنیم، ما اون عمل خارجی رو انجام میدیم. پس امر و نهی حتما روی عمل خارجی رفته، و به ما اینکه در عمل خارجی هر دو تا شیء واحده، غصب و سجده هر دو تا شیء واحده، محاله که هر دو تا جمع بشه. و به ما انه و قد یقالو به ان تعدد العنوان لا یکفی، تعدد عنوان کفایت نمی. الان حضرت عالی وجودن شیء واحدی یا نه؟ بگو شیء واحدی قبول داری که یک وجودی ولیکن ده تا عنوان داره. یکی از اسامید اینه که شما از علمای عالم بودن اسمش عنوان شماه، دیگری فرض فرمایید جوان بودن اسم شماه عنوان شما، سومی قومی بودن عنوان شماه و هاکذا، آسیایی بودن، خاوری میانه بودن و هاکذا. اون وقت معنون شیء واحده ولیکن عناوینش مراد از همون طبیعت هم به لحاظ مصداق خارجیه. بله اون الانم میگه به ان تعدد العنوان لا یکفی، اصلا تعدد عنوان کافی نیست، باید معنون و اون عمل خارجی متعدد باشه، و الا اجتماع ضدین میشه فی شیء واحد. لان العناوین انما تتعلق بها الاحکام، ما قبول داریم که در حین امر کردن به صورت قانونی وقتی در بیاره قانون تصویب بکنه میگه سلو، وجوب رفته روی عنوان نماز، درست روی عناوین تعلق گرفته، منتها عنوانی خوش یا عنوانی که حاکی از افراد خارجیه، به ما هی مرآتون الافراد خارجیه. انما تتعلق به الاحکام، به اعتبار این که این عناوین مرآتون و کاشفون و حاکن للخارج، عنوان نماز مرآت از این عمل خارجی منه، این عمل خارجی من اسمش نمازه. پس اگر وجوب روی عنوان نماز تعلق گرفته یعنی در حقیقت روی اون عمل خارجی تعلق گرفته آقا، لا به ما هی مفاهیم مستقله که ذهن، نه به عنوانی که عنوان نماز یک معنای ذهنی، به یک معنای ذهنی که وجوب تعلق نمیگه، و الا اون معنای ذهنی قابل ایجاد قابل امتصال نیست. فلکی یرتفع التنافی، پس برای اینکه برداشته شود تنافی بین الامر و النهی، لابد ان یتعدد الخارج، لابد از این که خارج یعنی اون عمل خارجی و به ما این که در مانانوفی عمل خارجی متعدد نیست، پس اجتماع امر و نهی اینجا امکان ندارد. در خانه غصبی یا نماز واجبه، بگو حرام نیست، غصب اینجا به عنوان غصب بودن حرام نیست، یا به عنوان غصب بودن این حرامه و به عنوان نماز بودن واجب نیست. اگرم بخوانیم نماز از گردن ما ساقط نمیشه، باید بریم دوباره نماز ظهر را جایی دیگه. بین الامر و نهی لابد ان یتعدد الخارج ولا يمكن ان نبرهن، و ایم امکان نداره این حرف اخیری رو که آقا گفت که از تعدد عنوان ما کش میکنیم تعدد معنون را که عمل خارجی دو تایه، ولا يمكن ان نبرهن على تعدد عنوان، از طریق عبر تعدد معنون از طریق تعدد عنوان. چرا آقا؟ برای که خیلی حرف واضح الفساده. لأن العناوین المتعدده قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. عناوین متعدده گاهی انتزاع میشه از شیء واحد در خارج. حضرت عالی شیء واحدی، معنون یک شیء، شما این هیکل خارجی هم عنوان عالمیت داره، هم عنوان شاعریت داره، هم عنوان کاتبیت داره. گفته میشه آقا شاعره، گفته میشه آقا کاتبه، گفته میشه آقا سیده، گفته میشه آقا جوانه. حالا که شما 10 تا عنوان دارین، این تعدد عنوان کش میکنه که شما 10 تا وجودین. آقا گیر کرد، شک کرده در خودش، خیال میکنه من 10 نفرم. 10 نفری یا یک نفری آقا؟ در یک بودن تازه مردم شک داره آقا، تا چه برسد به عناوین متعدده قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. گاهی انتزاع میشه از شیء واحد در خارج. فقط تحصل حق در مسئله اجتماع امر و نهی. اگر در امتحانات حوزه سوال کرد که اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، با تعدد عنوان بگو حق اینه که جایز نیست. روح مثلا به این یک نکته هست که درست ابتداعا وجوب و حرمت روی عنوان آمده، ولیکن عنوان بما هو مرآتون للعمل الخارجی، و در عمل خارجی چون شیء واحده، عمل یک عمله، و در یک عمل هم امر بیاد هم نه، اجتماع زدن فی شیء واحد میشه و یه از بدیهیاته که محاله. اون آقایی هم که جایز میدانه نمیگه اجتماع زدن فی شیء واحد جایزه، اون آقا در صدد شده که بگه اینجا دو شیئه، چون امر و نهی به عنوان تعلق گرفته، عنوانا دو تایه، ولو معنونا یکی. و ثمره تو هادل آقا ثمره این بحث، ما گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، یا گفتیم جایز نیست، بفرما چی ثمره داره. میگن ثمرش پر واضحه. اگر گفتیم که اجتماع امر و نهی ممتنعه، این نمازی در خانه قصبی، ما میگیم یکیش را قطعا مولا جعل نکرد، یا این نماز واجب نیست، یا این نماز به عنوان که تصرفی در زمین غیره حرام نیست، از طرف خداوند در لوح محفوظ یکی اینها جعل شده. منتها ما نمیدانیم، یک روایت گفته نماز واجبه اینجا، یکی گفته که غصب حرام اینجا، چون اون دو تا دلیلی وجوبی نماز و دلیل حرمت غصب هر دو تایشه عامه، نگفته بالخصوص این نماز در خانه غصبی هم واجبه و هم حرام. اون گفته طبیعت نماز بر شما واجبه، یکی از افراد طبیعت نماز این فرد، این باید واجب باشه. لا تقسم هم گفته طبیعت غصب بر شما حرامه، یکی از مصادیق غصب این تصرف در ضمن سجده کردن، تصرف کنیم در زمین غیر در ضمن سجده کردن، و اینجا یقین داریم که این عمل باید یا مصداق نماز نباشد یا مصداق غصب باشد، یعنی حکم یکی را ندارد، حقیقتا ندارد. خب اون وقت رجوع میکنیم به احکام باب تعارض. صلی ولا تقصب دو تا خبری است، فرض بفرمایین که در راجع به نمازی در خانه قصبی که ماده اجتماعی هر دو تایه با هم تعارضا تعارض دارد. رجوع میکنیم به قواعد باب تعارض که سند کدام قوی تره، کدام مخالف با عامه، کدام موافق با کتاب، هر کدامش بود اونو میگیریم، اون دیگری را تکذیب میکنیم، میگیم این اینجا را شامل نمیشه. و ثمرت هذا البحث واضحتون. اما بنابر جواز، اگر گفتیم جایزه چی آقا؟ بفرما. میگم هم واجب را انجام داده، این نمازش واجب بوده از گردنی ساقط شده، و هم یه گناه هم کرده دیگه، نیازی به تعارض و نیازی به اینها نداره. و ثمره هذا البحث واضحتون، ثمره این بحث واضحه. چجور واضحه آقا؟ فإنه على القول بامتناع اجتماع الامر و النهی. اگر ما قائل شدیم کما هو الحق، ما قائل شده گفتیم اجتماع امر و نهی اجتماعش جایز نیست. یقع التعارض حتما، واقع میشه التعارض حتما بین دو تا دلیل امر که گفته بود صله، و دلیل نهی که گفته بود لا تغصب. لان الاخذ به اطلاق الدلیلین، اگر ما به اطلاق هر دو دلیل اخذ کنیم، اطلاق صله چی آقا؟ میگه نماز واجبه، چه در مسجد، چه در خانه، چه در خانه قصبی، از جمله اطلاق صله نماز خانه قصبی رو هم شامل شد. از اون طرف هم لا تغصب گفته تصرف در مال غیر نکن، چی با دزدیدن، چی با خوابیدن، چی با سجده کردن، از جملهش تصرف سجده ای را هم شامل شد. لان الاخذ به اطلاق الدلیلین معن معناه اینه که این عمل ما جمع شده باشد درش امر و نهی، و هو مستحیل. فرضی ما اینه که ما قائل به استحاله شده، مستحیل به حسب الفرض. و یجب ان یعالج. خب اینجا کدوم میشه آقا؟ سلی از کار افتاده در این نمازی در خانه قطبی، الا تقصب بگو. و یجب ان یعالج هذا التعارض بین دلیلین وفقا للقواعد العامه للتعارض، که اول اگر جمع دلالی ممکن بود یک از اینها را تخصیص میدید، اگر جمع دلالی ممکن نبود این دو تا روایت با هم سندن تعارض میکنه، یکی را سندن ساقط میکنه. این قواعد عامه باب تعارض. و خلافا لذلك، و در حالی که خلاف است برای این صورت، مثلا این صورتی که قائل به امتناع می شدیم، اذا قلنا بالجواز، اگر قائل به جواز شدیم نوبت به تعارض و راجع به قواعد باب تعارض نمی رسد. فانا ناخذ حين اذن باطلاق الدلیل، میگیم اطلاق سلو گفته این نماز واجبه، اطلاق لا تعصب گفته این نماز، این تصرف حرامه، و هر دو رو میگیم معن بدون محذوره. خب اینم که تمام شد آقا. الوجوب الغیری لمقدمات واجب، همون بحث معروفی که از دیر زمانی آقاین باش آشنا بودن به نام بحث مقدمه واجب. بحث عنوان بحثم اینه که مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، و بحثم در وجوب شرعی مقدمه، نه در وجوب عقل. حالا قبلا مقدمتن یه توضیحات میدهم، بعدش بله عوارض اصل بحث میشیم. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب، وجوب غیری برای مقدمات واجب. اینجا از اول آقایون ملتفت کرد که اگر مقدمه را ما واجب بدانیم، وجوب مقدمه وجوب نفسی نیست، بلکه وجوبش وجوب غیری، یعنی به خاطر حفظ ذل مقدمه این بر ما واجب شده. اینه میگن وجوب غیری. آیا وجوب غیری دارد یا ندارد؟ لا شک فی ان المقدمه. میفرم قبل از این وارد شدن در این بحث اینه بدانیم که وجوب عقلی دارد مقدمه، جای شک و شبهه درش نیست. لا شک فی ان المکلف مسئول عقلا، مسئول یعنی عقلا بهش واجبه. واجب وجوب عقل معنای لاچاره ای، یعنی این مکلف چاره ای ندارد به جز این که مقدمه را انجام، چون اگر مقدمه را انجام ندهد ذل مقدمه تر میشه. ذل مقدمه اگر تر شد، خب پدرش را مولا در میاره، برای فرار از عقاب چاره ای نداره، باید که چیکار نداره، مقدمه را انجام بده. پس عقلا مقدمه واجبه، جای شکی درش نیست. بحث ما در اینه، علاوه بر این وجوب عقلی، مولا هم به عنوان فرمانده دستور داده یا نه بر ما؟ مولایی که دستور داده به ذل مقدمه، آیا بر مقدمه هم بر ما دستور داده که من به عنوان مولا هم ازید میخوام که مقدمه را انجام بدی، یا نه مولا میگه من به عنوان مولا ازید فقط ذل مقدمه را میخوام؟ اما مقدمه را که خب عقل میگه چاره ای نداری، باید خودت انجام بدی. من از چیزی مطالبه ای ندارم راجع به مقدمه. چی جوریه بس؟ من تو اندویر المقدمات، شکی نیست که عقلا مسئول از مهیا کردن مقدمات عقلیه و شرعیه برای واجبی که ذل مقدمه باشه. از لا یمکنه، چرا آقا عقلا واجبه، مسئول عقلا که مقدمه را انجام بده؟ از لا یمکنه، زیرا که امکان نداره این مکلف را امتثال بدون ذالک، بدون مقدمه، بدون اتیان مقدمه امکان نداره که ذل مقدمه را امتثال کنه. ولیکن پس در وجوب عقلیش بحث نداریم. ولیکن وقع البحث فی ان هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب، با کدام وجوب؟ وجوب عقلی به معنایی که عقلا مسئوله که گفتم متفقون علیه، نه، هل تتصف بالوجوب الشرعی، وجوب شرعی هم دارد طبعا لوجوب ذی المقدمه، که یعنی مولایی که گفته برو بالای پشت بام، مولایی که گفته برو پشت بام، آیا ببینیم از طرف مولا اینجا دو تا دستور بر ما یا یک دستور؟ ما اینه میخوایم بحث کنیم، به معنی انه هل یترشح، آیا ترشح کرده بر این مقدمه در نفس مولا یک اراده ای از اراده ارادت من ارادته للواجب، اراده ای برای مقدمه از اراده مولا برای ذل مقدمه، چون مولا نبود که اراده بشه ذل مقدمه را، آیا یک اراده ای از او پرید آمد به مقدمه ترشح کرد یا ترشح نکرده؟ للواجب الاسید مرا اراده غیری میگی. فی مقابل الاراده النفسی و الوجوب النفسی، در مقابل اراده نفسی و وجوب نفسی که برای ذل مقدمه بود. و این یک قول.
قول دوم به هو الحق اینه.
و هنا که من انکر ذلک، کسانی هستن از علما که منکر شدن وجوب شرعی برای مخ، فقط گفتن مقدمه وجوب عقلی داره از باب لا چاره‌ای باید انجام بده، اما مولام علاوه بر این که ما باید انجام بدیم عقلا، مولام گفته منم ازت میخواهم، نه این منم ازت میخواهم راجع به مقدمه مولا نداره. و قد یقال به تفصیل، گاهی هم قائل شده به تفصیل. خب اقوالی در وجوب مقدمه را در معالم خواندین دیگه، 7-8 قول ذکر کردن هم. و قد یقال به تفصیل بین الاراده و الاجاب، این تفصیل خوبیه، این تفصیل قدیما نبود. تفصیل قائل شدن بین اراده و ایجاب، گفتن که اراده دارد مولا، از ما اراده کرده اتیان مقدمه، ولیکن وجوب جل نکرده روی مقدمه. بین الاراده و الاجاب، فبالنسبه الى الاراده، نسبت به اراده و ما تعبر عنه، و اون چیزی که تعبیر میشه ازش من حب، حالا بگو اراده یا بگو حب، نسبت به حب یقال بالملازمه، مقایل به ملازمه شدن. گفتن مولایی که ذل مقدمه را دوست دارد، به خاطر این ذل مقدمه مقدمش را هم دوست دارد. پس دوستی سرایت کرد، ترشحی به مقدمه کرده و ترسل. فحب چی؟ فحب الشیء، حب ذل مقدمه یکون علتا لحب مقدمته. و اما بالنسبت به ایجاب چی آقا؟ می فرماد نه، و بالنسبت الى الایجاب والجعل یقال به عدم الملازمه، قائل شدن به عدم، گفته میشه به عدم ملازمه، یعنی وجوبی از ذل مقدمه ترشح نکرده به مقدمه، ولی محبوبیتی از ذل مقدمه ترشحی به مقدمه کرده. والقائلون بالملازمه یتفق، خوب اونایی که قائل به ملازمه، یعنی چه در سطح حب چه در سطح وجوب، اونایی که قائلا به ملازمه، یتفقون علی ان الوجوب الغیری معلول بالوجوب النفسی، که وجوب غیری معلول برای وجوب نفسی، یعنی تا ذل مقدمه واجب نشده، تا ذل مقدمه را مولا دوست نداشته باشد، مقدمه اش را نه دوست دارد و نه واجب میکنه. بعد از اون است که ذل مقدمه واجب میشه. و علی هذا الاساس لا يمكن ان يسبقه في الحدوث، و بر این اساسی که قبل از ذل مقدمه، قبل از وجوب ذل مقدمه، مقدمه واجب نخواهد بود، چون معلول اونه، معلول خب پیش از علت موجود نمیشود، ولی ذا گفتن ممکن ندارد این که سبقت بگیرد اون ذل مقدمه را، وجوب ذل مقدمه را، وجوب مقدمه سبقت بگیرد در حدوث، یعنی اول مقدمه اش واجب بشه بعد ذل مقدمه، ای امکان ندارد. برای این که میشه کاسه از آش داغ‌تر، کما لا یمکن ان یتعلق بقیود الوجوب، همونطوری که امکان نداشت این که تعلق بگیرد وجوب با قیود وجوب، یعنی شرط وجوب، اینجا گفتیم دیگه، مثل استطاعت شرط وجوب حج، معنا نداره، به خاطری که مولا حج را دوست دارد استطاعت را هم دوست بدارد، این معنا نداره، یا به خاطری که حج را واجب کرده به خاطری این تحصیل استطاعت را هم واجب کنی، معنا نداره. چرا؟ برای اینکه مادامی که استطاعت خودش حاصل نشده، اصلا مولا نه حج رو دوست دارد و نه واجب کرد، اصلا وجوب حج بعد از استطاعت میاد، بعد از اینکه استطاعت حاصل شده دوباره مولا تحصیل استطاعت رو بر ما واجب کند، میشه تحصیل حاصل. لان الوجوب النفسی لا یوجد، وجوب حج پیدا نمیشود الا بعد افتراض وجود مقدمات، مقدمه موجود باشد تا این وجوب ذل مقدمه بیاد. والوجوب الغیری لا یوجد الا بعد افتراض الوجوب نفسی، و همینطور در عالم وجوب هم اینجوریه، وجوب غیری پیدا نمی شود برای مقدمه مگر بعد از افتراض وجوب نفسی. و هذا یعنی ان الوجوب الغیری مسبوق و متأخر دائما به وجود قیود الوجوب، یعنی اول قیود شرط ذل مقدمه، شرط وجوب ذل مقدمه کاملا فراهم بشد، اون وقت مقدمه تازه اگر هم گفتیم واجب، اون وقت واجب میشه. و وقتی اینجوره اشکالی در مقدمات مفوته پیش میاد، که مقدمات مفوته واجب شده پیش از وجوب ذل مقدمه، اینجا رو چکار کنیم؟ فکیف یعقل ان یتعلق بها، چگونه ممکن دارد اینکه وجوب تعلق بگیرد به مقدمه؟ و انما یتعلق بقیود الواجب و مقدماته العقلیه
و الشرعیه و این از دونه نیست. این وجوب اگر ما قائل شدیم و انما یتعلق بقیود الواجب و مقدمات واجب العقلیه و شرعیه، نه با مقدمات وجوب، با مقدمات واجب تعلق میگرد. بعد از اون که مقدمات وجوب خودش فراهم شده، مثلا مستطع، در مستطع ما نگفتیم که دو تا مقدمه داریم، مقدمه وجوب داریم و مقدمه واجب. مقدمه وجوب حج عبارت است از استطاعت، تا استطاعت خود به خود پیدا نشده مولا حج را واجب نمی‌کنه، یعنی اصل ذل مقدمه واجب نیست. ولذا هیچگاهی ما نمیتونیم بگم از وجوب حج وجوب ترشح کرده به استطاعت، تأثیر استطاعت بر ما واجب نیست. بعد از اون که استطاعت حاصل شد ذل مقدمه واجب میشه که حج بشه. بعد از اون که حج واجب شد، اون وقت مقدماتی گرفتن یک گذرنامه و مسافرت کردن اینا امکان داره که واجب بشه. ولی هنوز حج به من واجب نشده تا یه گذرنامه واجب باشه، این دیگه معنا نداره. و انما یتعلق بقیود الواجب و مقدمات واجب، اون مقدمات و قیود اعم از این که عقلی باشد یا شرعی باشد. بس تا این روز تا اینجا رو میگه شیرشال فرگاه.